بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی که اهل فهمند و فهم خود رو برای یافتن حقایق، چه حقایق هستی چه حقایق دینی، که منظور از دین دین نازل شده پروردگاره، یعنی قرآن و آثار اهل بیت، به شدت مورد احترام پروردگار، انبیاء الهی و ائمه طاهرینن، چه در دنیا و چه در آخرت. خداوند رحمت رحیمیه خود رو ویژه این جمعیت قرار داده، یه رحمت رحمانیه در قرآن مطرحه، یه رحمت رحیمیه. رحمت رحمانیه عبارت است از سفره مادی پروردگار که سر این سفره خوب و بد، دیندار و بیدین استفاده میکنن. عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. نان کسی رو به خاطر کافر بودن و بیدین بودن، ظالم بودن قطع نمی کنه. اما رحمت رحیمیه خاصه، ویژه‌ست، برای مردمی قرار داده شده که فهمشون رو به کار گرفتن، در حد خودشون حقایق عالم رو درک کردم و حقایق دینی رو لمس کردم، اما انبیا و ائمه طاهرین به این گروه دعا کردم، هم انبیا برای اهل فهم دعا کردند و هم ائمه طاهرین علیهم السلام. روایاتی که در این زمینه دعا داره خیلیه، فرصت بیانش نیست، ولی یقین بدانید که اهل فهم در معرض دعای همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام، چون خیلی براشون ارزش قائلن. امام صادق ملاقات داشتن، مردم اومده بودن دور اتاق نشسته بودن که یه آقایی وارد شد، از دم در اتاق که قدم به میان اتاق گذاشت، امام ششم تمام قد بلند شد، اشاره کردن به کنار خودم، جا باز شد و اومد کنار امام صادق. به طور طبیعی مثلا به حضرت گفت با اجازتون خدمتون ایشینم، فرمودن نه من اجازه نمیدم بیشین. به یکی از فرزندانشون فرمودن برو پشتی بیار، بگذار کنار دیوار. وقتی پشتی رو آورد و گذاشت، حضرت فرمودن حالا بشین. خب افراد در این جریانات وادار به سوال میشن، کیه؟ چی کار کرده که باید امام تموم قد براش بیسته، بعدم به فرزندش بگه متکا بیار، پشتی بیار، بعد بفرماید حالا بنشین؟ جواب حضرت هم یک کلمه بود: فهم، دانایی، درک، یافتن. آدمی که در مسئله فهم 80 سال بیکار بوده چه ارزشی داره؟ شعری که براتون میخونم مال یه سرهنگ ارتش قبل از انقلابه. البته همین یه شعر رو نداره، دیوانش نزدیک 500 صفحه هست. تنها هم زندگی میکرد، آدم خیلی فهمیده‌ای بود. در دستگاه بنی امیه و بنی عباس به اجازه ائمه آدمای فهمیده شغل قبول میکردن، چون با فهمشون برای مظلومان، برای شیعه، برای مردم کار میکردن. حقوقی هم که از بنی امیه و بنی عباس میگرفتن، چون به اجازه امام معصوم وارد شغل شده بودن، 100% پاک بود. چون پول خدمت صادقانه شونو به مردم میگرفتن. علاوه بر این، بیت المال در دست بنی امیه و بنی عباس قاصبانه بوده، مثل الان که در دست 99% از دولت‌های دنیا قاصبانه است. انفال بیت المال طبق صریح قرآن اختیارش با پیغمبر و امام معصوم. عربستان مگه با اجازه امام معصوم نفت میفروشه و هزینه میکنه؟ خلیجی ها مگه با اجازه امام معصوم کار میکنه؟ اگه دولتی با اجازه امام معصوم کار بکنه که یه ملتی داره در رفاه، در سلامت، در امنیت، قرآن انفال و بیت المال و دقیقاً جای خرجشو معلوم کرده. خب بیت المال دست بنی امیه و بنی عباس اختیار واقعیش از جانب خدا با امام صادق بوده یا زین العابدین. اگر به کسی اجازه میدادن برو از کارمندان بنی امیه باش یا بنی عباس، خب داشتن پول امام و حقوق میگرفتن، نه پول دشمن، نه پول ظلم، نه پول ظالم رو. مسئله کاملا روشنه از نظر آیات قرآن و روایات. خداوند متعال رحمت ویژش مخصوص مردم بزرگواریه که فهمشونو در درک حقایق عالم و حقایق دین به کار میگیرن، اما اونی که 80 سال فهمشو نه اون طرف به کار گرفته نه این طرف، فهمشو برای شکم و غریزه جنسی به کار گرفته، همین. هیچ ارزشی نداره که حالا خدا رحمت ویژه‌شو نصیب او بکنه یا انبیا دعاش بکنن یا ائمه طاهرین دعا بکنن یا اگه وارد شد امام تموم قد براش بلند شد. تو عرفات امام صادق تو چادر بودن مسافران شیعه‌ای که از مدینه با حضرت اومده بودن، اونا هم تو چادر بود. یه جوانی وارد شد، مو در نیاورده بود به صورتش، 13-14 سالش بود، اومده بود حج. تا از در چادر وارد شد، امام صادق تموم قد بلند شد، فرمود بیه کنار من بشه. حرفاشو با حضرت زد و حضرت هم بهش فرمود اون داستان سفر تو برای این افراد تعریف کن. و بعد رفت به حضرت گفتن کی بودی؟ یه مو تو صورتش نبود. کمتر به کسی مانند این جوان احترام میگذاشتید و میگذارید؟ کیه؟ داستان چیه؟ حضرت فرمودن زبان این جوان زبان تورات و انجیل و قرآنه، یعنی اینقدر فهمیده، اینقدر فهمیده، چنان فهمیده که زبانش به معارف تورات و انجیل مسیح و قرآن نازل شده یا از طرف خدا وصل شده. یعنی این یه تورات متحرک، یه انجیل متحرک، یه قرآن متحرک. این ارزش فهم. قیامت هم این انسان‌های فهیم خیلی مورد احترام خدا و فرشتگان و انبیا و ائمه طاهرینن، تا جایی که شاید همه تحمل شنیدن این روایت رو نداشته باشن، حالا شما داشته باشید، چون حقیقت اینه. امام عسگری می فرماید یکی از همینا، اگر همه انبیا و ما امامان قیامت نشسته باشیم رو زمین، یه دونه از اینا بیاد از جلوی ما رد شه، تمام انبیا و ما به احترامش از جا بلند. سنگین این روایت؟ نه، فهم خیلی چیز سنگینه با ارزشیه، نه این روایت. روایت سنگین نیست، روایت طبیعی معمولی ساده است، خیلی راحت قابل باوره. ارزش فهم ما نمیدونیم تا کجاست، ثقل فهم ما نمیدونیم تا کجاست، وزن فهم و نمیدونیم تا کجاست. من طلبه که بودم درس مراجع رو میدیدم، گاهی هم میرفتم گوش میدادم، هنوز تحصیلاتم به درسای خارج و مراجع نرسیده بود، ولی می رفتم گوش می دادم. در حال انتخاب بودم که حالا که سال دیگه می خوام وارد حوزه مراجع بشم برای درس خوندن، کدوم یکی رو باید انتخاب بکنم که بتونم با درسش کار بکنم. یه مرجعی رو انتخاب کردم که 5 سال از شاگردان مرحوم کمپانی بود که عالم شم نمونه بود در وزن فهم، که خدا رو شکر میکنم درس او رو دیدم که در حقیقت به یه واسطه درس کمپانی رو دیدم. هر وقتم از بزرگان نجف برام تعریف میکرد به پهنای صورتش عشق میریخ و گریهش شونهاش رو تکون میداد. یه با یه آقای دیگه، امامم که تبعید، یکی از درسایی که میرفتم به قول معروف سر میکشیدم، درس شیخ الفقها مرحوم آیت الله العظمای عراقی بود که فیضیه درس میدادن تو مسجد، یعنی کسی از دالون فیضیه وارد حیات میشد درس ایشون پیدا بود. منم میرفتم یه گوشه مینشستم. خیلی هم رفتم درس ایشون، نه برای درس، چون انو حدم به درس خارج نرسیده بود. ایشون 105 سالش بود از دنیا رفت. دقیقا زیادم خدمت ایشون می رفتم، دوستش داشتم. زهد بود، ورع بود، پاکی بود، علم بود. فکر کنید از مسجد فیضیه تا صحن ایوان طلای حضرت معصومه چقدر راهه؟ بدون تعطیل تا ایشون از خونه تونست بیاد بیرون، بدون تعطیل، از درس که برمیگشت میومد تو اون صحن، هنوز سنگ فرش نبود، قبر بود، سر یه قبری با عصا میستاد، فاتحه میخوند با توجه قلبی و بعد می رفت. هیچکی هم نمی دونه صاحب این قبر کیه که یه مرجعی به اون با عظمتی، به اون پیر مردیش، عصازنان پیاده از درس میاد فاتحه می خونه. یه روز یکی از شاگردانشون، یکی از علما پرسید این قبر قبر کیه؟ ولی الله؟ فرمود نه، از اوتاد عالم؟ نه، امامزاده معتبریه؟ نه. ایشون کیه که شما رو با این سن و با این علم هر روز میکشه سر قبرش، نمیشینیم، با احترام میستی براش فاتحه میخونی؟ ایشون فرمودن صاحب این قبر کاسب محل نزدیک خونه ما بود، یه بار یه چیزی به من فهموند، انقدر حقش بر من عظیمه که من یه چیزی به وسیله او فهمیدم که آمدن سر قبر و فاتح خوندنش رو ترک نمی کن. فهمیده های عالم چه روح لطیفی دارن. ما سر قبر پدر مادرامون نمیریم که 30 سال 40 سال جون کندن، دین رو به ما فهموندن، زندگی رو به ما فهموندن، روش زندگی رو به ما فهموندن. سر قبرشون نمیریم، بعضیامونم یادشون نمی کنه. هیچ، انگار نبودن در این عالم. کدوم از ما در این یک ماه ماه رمضان یاد معلمامون بودیم؟ اینایی که دبستان، دبیرستان، دانشگاه چیز به ما فهموندن، چیز به ما یاد دادن و آدمای خوبی بودن. اونی که نمیفهمه ارزشی نداره، فهمیده ارزش داره. این سرهنگ ارتش قبل از انقلاب، ارتش شاه که نگین پولش حلال بوده یا حرام، متدینای بانگاب و ارتش و ادارات، حتی اداره پست میرفتن از آیت الله بروجردی اجازه میگرفتن وارد کار دولتی بشن. اجازه میفهمیدن که باید پولشون حلال باشه. میفهم میفهمیدن. خب شعر این سرهنگ رو بخونم درباره آدمایی که فهم معطل، حبس، اسیر تو کله، 80 سالم زندگی کردن جز دور شکم و غریزه جنسی طواف نکرد. چقدر شعر زیباست. البته کل این شعر رو که من میخونم در برابرش هم آیه هست هم روایت. این سرهنگ با آخوندهای واجد شرایط عالم پیوند روحی و فکری داشت. اگر فکر دل زاری، فکر فهم، اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خیشتن کاری نکرد. تمام. یعنی یک کسی که 80 سال فقط دور خودش چرخیده، توافش تواف دور شکم و غریزه جنسی بوده، چیکار کرده تو این عالم؟ کار انسانی که نکرده، کار شتر و گاو و الاغ و خرس و شیر و فیلو کرده. اون که کار نی، کار انسانی. اگر فکر دل زاری نکرد، ما دل زار خیلی داریم. ممکنه همسر ما دل زاری داشته باشه، بچه‌مون دل زاری داشته باشه، رفیقمون دل زاری داشته باشه، یعنی رنجی داشته باشه که خودش نمیتونه برطرف بکنه، شوهرش میتونه برطرف بکنه. بی محلی به زن، کاری انجام ندادن برای او، یا شوهر دل زاری داره، گرهش به دست همسرش باز میشه، ولی همسر متکبر و مغرور و افاده‌ایه، هیچ کاری نمیکنه. اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خیشتن کاری نکردی. من یه رفیق داشتم در 65 سالگی، همسرش لمس شد، افتاد رو تخت، سرش فقط تکون میخورد. خادم 65 ساله، بعضی ها خودشون نیاز به پرستار دارن، من به او ارادت بسیار بالایی داشتم، چون صفات اولیاء الهی رو در اون می دیدم. تو سفرها، تو حضرها، من که ختم منبر نمیرم، وقتی ایشون از دنیا رفت خودم به خانوادش خبر دادم، گفتم ختمشو من میام منبر، ختمشم از کار در نیمد. خیلی هم شلوغ بود، ولی من از بعد خطبه منبر انقدر گریه کردم، آخرش یا الله گفتم اومدم پایین. یعنی یه تکیه‌گاه بسیار قوی روحی برای من بود. 5 سال از کنار این تخت تکون نخورد، الا شبانه روز 2-3 ساعت که میرفت در مغازه و سری میومد خونه، میبست مغازه، شاگردم نداشت. خیلی هم بهش گفتم شاگرد بیار، گفت نفس پاک پیدا کردی بیارش. ما هم که نمیفهمیدیم که نفس پاک داره که نفس آلوده. جای خوبی هم بود مغازش، هر چی خانوم چادری و نمیدونم مانتوروسری و بعد حجاب و خوب حجاب تا میدیدن در مغازه میخوان بیان تو، سرشو مینداخت پایین، فقط میگفت تشریف ندارم، واسه معامله نمیکنم هیچ. اینا الان خنده داره، نه به دولت بگی خنده داره براش، به مردم بگی خنده داره براش، ولی اولیای خدا کلاس بالایی دارن، نکنه یه نیم نگاهی حوثی رو در دل شعله ور کنه. اصلا دنبال این نیم نگاه نبود و کور کرده بود جاده این نیم نگاه رو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، خنده دارا باید به قرآن بخندن نه به اینا، به خدا باید بخندن که چرا این محرم نامحرمی رو ایجاد کرد. دنیا میگه قاطی بودن بهتره، راست میگه، چون مردای خوک صفت برای ارضاء شهوات دوست دارن کل زنان دنیا نیمه اوریان باشن و آزاد ولو با داشتن شوهر، اینو دنیا دوست داره. ولی خدا رعایت محرم نامحرمی رو دوست داره، چون خلق کرده زن و مرد و میدونه اگه اینا رو اجازه رهایی بده کل کره زمین میشه زناخانه، کلش میدونه خدا. خدا هم خودش میدونه، من و شما هم که تالا زنا نکردیم گیرمون نیمد، یه لطفی به همون کرده گیرمون نیومده. و ما هم گیرمون میومد معلوم نبود مثل اونا شناگر نباشیم. یه روزی من به ایشون عرض کردم، گفتم درآمد مغازتون که زیاد نیست، شما با این سنتون 24 ساعته در خدمت این خانومین، همون ببریش شست رفتش کنی، عوضش کنی، همپرسش کنی. من جاهایی رو دارم از سالمندان، اجازه بدین پولش هم تأمین کنی ببریمش اونجا. گفت من 55 سال با این زن زندگی کردم، سر پا بوده، این 5 سال پروردگار عالم در رحمت خاصی رو در خدمت به یه بنده خوبش به روی من باز کرده، یه روزم حاضر نیستم از این خونه ببرنش جایی. ممکنه دل زن زار باشه، باید یه کاری براش کرد. ممکنه دل مرد زار باشه، ممکنه دل همسایه زار باشه. پرونده خیلی گسترده است. آدمای فهیم خیلی خوب زندگی میکنه، خیلی. پیغمبر میفرماد بدن خودش با پرستاری زنش، با پرستاری شوهرش در رنج و ناسومن و فی راحه، ولی دیگران در کنارش آسایش دارن، راحتن. من خیلی زود به زود می رفتم دیدن ایشون. وقتی وارد می شدم با همسرشم احوال پرسی می کردم. جلوی روی من به من می گفت، می گفت خانوم من می دونه که یک نوکر عاشق در این دنیا داره، اونم منم. اگر فکر دل زاری نکردی، فکر فهم، به عمر خیشتن کاری نکردی. ستمگر بر سرت زان شد مسلط که خود نسبت به دیگران، که خود دفع ستمکاری نکردی. خودت ظالمی میزنی تو سرت، چرا ظالم تو دنیا به ما مسلطه؟ تو ظلم نکن تا خدا ظلمو بلند کن. نچینی گل زباغ زندگانی گر از پایی برون خاری نکردی. شدی مغرور روز روشنی چند، دیگر فکر شب تاری نکردی. کسی چقدر یه خچرش زیباست، کسی در سایه لطفت نیاسود. به عالم کار دیواری نکرد. باز گلی به جمال این دیوارای کاگلیه تو دهاتا، پیرمرد کشاورز میاد رد بشه میشینه تکیه میده، میگه خدا پدرشو بیاموزه که تو رو ساخت. کی تا حالا با تکیه به تو خستگیش رفع شده، دردش دوا شده، مشکلش حل شده؟ کسی در سایه لطفت نیاسود، به عالم کار دیواری نکرد. تو همین تهران من بچه مدرسه‌ای بودم، نمیدونم حالا دبیرستان بودم دبیرستان بودم، تو همون منطقه ما یه جوان آراسته‌ای درس خون یه دختر آراسته‌ای رو نامزد کرد، یه عقدم خوندن. جوان باید میرفت خارج، یک سال و نیم تحصیلاتشو اونجا به کمال میرسون، دانشنامشو میگرفت و میومد. از وقتی رفت با این دختر در تماس بود، دخترم با او در تماس بود، اومد تلفن مشکل بود، بعد میرفتن تلفن خونه به اون کشور زنگ میزدن، نامه نگاری میکردن. یه 7-8 ماه گذشت، اینا خیلی گرم با همدیگه در رابطه بودن، عاشق همدیگه بودن، ولی دختر که خیلی هم میگفتن زیبا بوده، آراسته بوده، دوچار یه بیماری شد که اون زمانم طب در ایران خیلی پیشرفتی نداشته، بیشتر دکترا عمومی بودن. چشم این دختر کور شد به کل. دیگه تلفن نکرد، نامه نداد. اون بند خودام اونجا داشت درد میکرد. بالاخره رنج یک سال دیگه موندن و تحمل کرد و وقتی برگشت ایران از فرودگاه مستقیم اومد خونه نامزدش، در زد. مادر دختر در رو بکندی دومادش، خیلی گریه کرد، دومادم گریه کرد، گفت یه ساله چرا نامه‌های من جواب ندادین؟ چرا هیچ خبری به من ندادین؟ خانومم کجاست؟ گفت خانومت تو اتاق. وارد اتاق شد، سلام کرد. دختر صداشو شنید، نمیدیدش، جواب داد. گریه کرد، چشمانشون نمیداد کوره. داماد نشست کنار دختر، گفت چرا یه سال نامه ها رو جواب نمیدی؟ چرا دیگه نیومدی تلفن کنی؟ گفت نیومدم برای اینکه من یه بیماری گرفتم، دوتا چشمم از دست رفته، منتظر بودم بیای بهت بگم. خیلی راحت منو طلاق بده و برو با یه دختر دیگه ازدواج بکن، من به درد زندگی نمیخورم، من دیگه تا آخر عمر چشم پیدا نمیکنم. اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خیشتن کاری نکردی، کسی در سایه لطفت نیاسود، به عالم کار دیواری نکرد. گفت من فقط با تو ازدواج میکنم و تا آخر اون به یک زن چشم نمیدوزم. و به مادرزن و پدرزنش گفت تهیه عروسی منو با این ببینید. عروسی کردن. ما چقدر تو این دنیا زنده ایم که دلا رو هی آزرده کنیم، چقدر زنده ایم که به مردم ظلم کنیم، چقدر ما مؤمنیم، شیعه ایم، ما باید کانون عشق و محبت و رفع درد باشیم. سزاوار تو باشد حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی؟ چرا کار سزاواری نکردی؟ اسم شاعر تو این خط آخر هست. بود حال تو پیدا نزد صابر، به ظاهر گرچه اظهاری نکردی. دل زار کنار خیمه پیرمرد گدا، از این بیابون نشین و روز عاشورا. نمیفهمید چه خبره، واقعا نمیفهمید. چشش اول به ابی عبدالله خورد، گویا کمکی به من بده، من وضعم خیلی خرابه، بخچشم ولو کرد. امام پر کرد بخچشو از لباس و خوراکی های خوش بود، کمک پیرمردم کرد، رو کولش گذاشت. پیرمرد با چه دل شادی از کربلا رفت. نپرسید تو کی هستی؟ تو این بیابون چقدر آدم با محبتی هستی؟ نپرسید. اما داستانش موند که امام تو این گیرودار جنگ یه دل آزرده رو خوش کرد. اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خیشتن کاری نکردی، کسی اومد در خونش رو زد، در رو وا نکرد، اما اومد پشت در. خود ابی عبدالله فرمود کیه؟ گفت مستحقم، ندارم، فقیرم، راست میگم، دروغ نمیگم. اگه یادتون باشه قدیما تهرونم بود، بالای در کوچه یه دایره باز بود برای این که نور تو دالون بتابه، بیشتر خونه ها هشتی داشت و دالون داشت. امام 4000 درهم که میشه 400 دینار ریختن تو عباشون، عبا رو جمع کردن اووردن از بالای اون دایره در، دادن بیرون، فرمودن بگیر. بیشتر نداشتم بدم. مردم عبا رو گرفت و ابی عبدالله رفت تو اتاق. مرده نشست دم در، مثل مادر بچه مرده بلند بلند گریه کرد. امام اومد پشت در، فرمود من واقعا بیشتر نداشتم بهت بدم، چرا گریه میکنی؟ خب یبن رسول الله، من به این مقدار پول نیاز نداشتم، من با 100 درهم همه مشکلاتم مثلا حل میشد، شما 4000 درهم به من پول دادی. فرمود خب چرا نمیری نشستی گریه میکنی برای چی؟ گو گریه میکنم برای دست تو، که این دست چرا باید بره زیر خاک؟ اما ای فقیر، تو خبر نداشتی، شایدم زنده نموندی که ببینی ابی عبدالله طبیعی از دنیا نرفت. تو نبودی ببینی وقتی خواهر اومد، دید انگشت رو با انگشت حرف بود. تو نبودی ببینی دشمن پیراهن کهنه‌ای رو هم نگذاشت به این بدن مطهر بمانه. که زینب کبرا رو کرد به مدینه، گفت یا رسول الله، هذا حسین بالعرا، بلند شو ببین با بدن اوریان با بچه چه کردن. خدایا به حقیقتت ماه رمضان رو از ما راضی بفرما. این دعاییه که ائمه ما تو دهه آخر مارمزون داشتن. ائمه ما میترسیدن نکنه مارمزون تموم شه و رمضان راضی نشده باشه. خدایا به حقیقت ابی عبدالله ماه رمضان رو از ما راضی کن. خدایا اعمال بسیار اندک و ناقابل ما رو در این ماه قبول کن. دعاهای شب احیاء اولیاءت رو در حق همه ما و زن و بچه ها و نسل ما مستجاب کن. داعش رو نابود کن. آل سعود رو ریشه‌کن کن. دشمنان ما رو به ذلت بنشان. تمام گذشتگان ما، معلمامون، مراجع، فقها، پدران، مادران، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها، عموها، برادران، خواهران، هر کی از ما از دنیا رفته تا زمان پیغمبر همشونو الان با ارواح ائمه محشور فرمود.